که بعد از صدور رأی از 97 بعد به مدت 15-16 سال در اتحادیه اروپا تروری انجام نگرفت. خود این امر نشون میداد و اثبات میکرد تمام حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه که افراد خودسر، گروه های خودسر و غیره بی خوده.
ابوالقاسم مصباحی:
کل تعهداتی که دادن برای نجات به قول خودشون انقلاب بود و این تا زمانی طول میکشید که قطعا در هیچ کدوم از مخیله افرادی که این عهده داده بودن نمیامد که بخوان واقعا بگن که دیگه ما اصلا دست از ترور برداشتیم. اصلا اینطور نبود.
پلیس آلمان پس از صدور حکم دادگاه میکونوس با اشاره به اهمیت روابط تجاری دو کشور تأکید میکند که احتمال سوء قصد به جان مخالفان جمهوری اسلامی همچنان وجود دارد.
ویلهلم دیتیل:
بعد از پایان محاکمه با برونو یوست، دادستان اصلی دادگاه، صحبت کردم. یادم نیست کی بود. ازش پرسیدم فکر میکنی آیا ایرانی ها باز هم از این کارا میکنن؟ گفت هر آن امکان داره. فکر نمیکنم دادگاه طرز فکر اونها رو عوض کرده باشه.
شهره دهکردی:
همین جریان ترور آقای سلمان رشدی، ترور که در واقع حمله‌ای که بهش شده بود که با چاقو بکشنش، بعد از 34 سال اتفاق افتاده. این هم نشون میده که رژیم ایران هیچ بخششی برای هیچ کسی قائل نیست و اینها این رو هم گفتن.
کمتر از 30 سال بعد در تاریخ 5 ماه مه سال 2021 دادگاهی در بلژیک اسدالله اسدی را به اتهام برنامه ریزی برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس مجرم شناخت.
حمید نوذری:
از سال 2015 به بعد ترورهای فیزیکی در اروپا شروع شده، در هلند، در بلژیک، در دانمارک، در فرانسه.
دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک:
اینها به نوعی محاسبه میکنن و میبینن که الان که اپوزیسیون خارج کشور فعالیت های گسترده ای داره، باید اقدام کنن برای حذف مخالفانشون. و وقتی شروع به این کار میکنن، اگر پاسخی مناسب و درخور و شایسته از دولت های اروپایی نبینند، کما اینکه متاسفانه طی این سالهایی که اینها دوباره عملیات تروریستیشون رو شروع کردن ندیدن پاسخ مناسب و درخور از دولت های اروپایی، اینا به کار خودشون ادامه میدن.
مهران براتی:
در 30 سال ما هر سال که این سال قتل‌های میکونوس رو میپردازیم، هر سال سوالمون همون یکی هست در این مورد که چرا اصلا همچی قتل‌هایی ممکن شد؟ چرا نتونستیم جلو این قتل‌ها رو بگیریم و جلو ادامه‌اش رو بگیریم؟ و الان هم هنوز که بعد از 30 سال میبینیم که دوباره جمهوری اسلامی این اقدامات رو انجام میده.
مکان رستوران میکونوس در پراگ‌شتراسه پس از چند بار دست به دست شدن اکنون به یک مهد کودک تبدیل شده است. در مقابل محل رستوران سابق میکونوس در خیابان پراگ لوحی به یادبود 4 تن قربانیان این جنایت نصب شده است.
مستند میکونوس رو میشنیدید با تهیه کنندگی فرهنگ قویمی و شهریار سیامی. ساعت 15:04 است و من نسرین افشار با بخش خبری رادیو فردا با شما هستم. در پی تجمع اعتراضی مردم سقز پس از مراسم خاکسپاری مهسا امینی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای متفرق کردن آنها دست به تیراندازی و شلیک گاز اشکاور زدند. سایت های مناطق کردنشین با انتشار ویدیوهایی تصاویر مردم زخمی را به اشتراک گذاشتند. سایت هنگاو از زخمی شدن دست کم 5 نفر در پی این تیراندازی ها خبر داده که حال یک نفر از آنها وخیم اعلام شده است. خبرها همچنین از سقز حاکی از جو شدید امنیتی است. در این تجمع اعتراضی شعارهایی به زبان فارسی و کردی شنیده شد، از جمله مرگ بر دیکتاتور، شهید نمی میرد و قتل به خاطر روسری، تا که چنین خاک بر سر باشیم. بر اساس برخی گزارش‌های منطقه‌ای، جریان اینترنت نیز در سقز به شدت کند شده است. مقامات امنیتی و قضایی منطقه تاکنون درباره تیراندازی به مردم و کندی جریان اینترنت اطلاع رسانی نکردند. مراسم خاکسپاری مهسا امینی با حضور گسترده نیروهای امنیتی و با شعارهای ضد حکومتی در سقز برگزار شد. شرکت کنندگان در مراسم روز شنبه شعار دادند: حکومت اعدام، دست از جنایت بردار. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور گسترده مردم در ورودی آرامستان آچی در اطراف سقز را نشان می‌دهند. مهسا امینی روز سه‌شنبه در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران به دلیل آنچه حجاب نامناسب گفته شده توسط گشت ارشاد بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وزرا دچار ایست قلبی شد. پس از انتقال به بیمارستان کسرا پزشکان اعلام کردند که مهسا دچار مرگ مغزی شده و بعد از ظهر جمعه نیز خبر جان باختن او منتشر شد. شماری از شخصیت‌های حکومتی در جمهوری اسلامی به خبر بازداشت مهسا امینی توسط گشت ارشاد و مرگ او در پی ضرب و جرح واکنش نشان دادند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، در توییتی گفت که به سهم خود شرمنده و عذرخواه است. آیت الله محقق داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگسرای علوم ایران، نیز با ابراز تأسف از این حادثه، دادن نهاد امر به معروف و نهی از منکر به دست افراد ناآگاه را انحرافی و راهی برای سلب آزادی‌های قانونی و شرعی شهروندان دانست است. اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید نیز با انتشار بیانیه‌ای مجموعه رفتارهایی را که منجر به این نوع حوادث می‌شود نامعقول، نامشروع و غیر قانونی دانست. محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، نیز با فاجعه خواندن خبر مرگ مهسا امینی خواستار پایان این شیوه‌ها و رفتارهای خلاف قانون و شرع با مردم شده است. حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، نیز در اینستاگرام خود خواستار برخورد فوری و قاطع با مقصران این حادثه شده است. علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، هم گفته این گونه رفتارها با مردم چهره‌ای مثل طالبان از جمهوری اسلامی در دنیا نشان می‌دهد. این در حالی است که زهره الهیان، نماینده مجلس، با اشاره به گزارش پزشکی قانونی مدعی شده است که آثار ضرب و جرح بر پیکر مهسا امینی مشاهده نشده و او سابقه بیماری سر و قلبی را از کودکی داشته است. مادر مهسا امینی اما در مصاحبه با رادیو فردا تاکید کرده است که دخترش هنگام بازداشت در سلامت کامل بوده. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز جان باختن مهسا امینی را بر اثر جراحات وارده در دوران بازداشت به دلیل داشتن حجاب نامناسب هولناک توصیف کرد. رابرت مالی در یک پیام توییتری با ابراز همدردی به خانواده مهسا امینی خواستار پایان خشونت حکومت ایران علیه زنانی شد که می‌خواهند از حقوق اساسی خود بهره مند شوند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران در پایان خاطر نشان کرد آنانی که مسئول جان باختن مهسا امینی بودند باید در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند. به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر وخامت حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه، وبسایت دفتر رهبری تصاویری از حضور او در حسینیه امام خمینی منتشر کرد. در این تصاویر او با فاصله زیاد از هیئت‌های دانشجویی حاضر شده و در یکی از تصاویر دست خود را برای جمعیت بالا گرفته است. در روزهای اخیر و در پی لغو مراسم رسمی دیدار اعضای مجلس خبرگان با علی خامنه‌ای و همچنین لغو سخنرانی او برای بسیجیان گرگان، گمان زنی‌هایی درباره وضعیت جسمی او به ویژه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز از وخیم شدن حال رهبر ایران خبر داد و گفت برای جراحی رفع انسداد روده در بیمارستان بستری شده است. این اولین بار نیست که غیبت چند روزه علی خامنه‌ای موجب افزایش گمان زنی‌ها درباره وضعیت سلامتیش می شود.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. به حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
روز جمعه 25 شهریور درگیری‌های مسلحانه جدید میان تاجیکستان و قرقیزستان که هر دو کشور آن را شدید توصیف کردند در مرزهای مشترک رخ داد. تاکنون 24 کشته و 87 زخمی بر جای گذاشته است. درگیری مرزی علارغم توافق پیشین آتش بس از اوایل هفته گذشته آغاز شد و روز جمعه به تقابل آتشباری سنگین کشیده شد که طرفین از تانک و توپخانه و راکت اندازهای خود استفاده کردند. هنوز دلیل مشخصی برای بروز تشدید درگیری در مرزهای پرتنش میان این دو کشور همسایه در آسیای مرکزی اعلام نشده. در همین زمینه خرامان بغازاده از بخش تاجیکستان رادیو آزاد اروپا اینجا در استودیو با ماست تا در این زمینه بیشتر توضیح بده. خرامان، از وضعیت درگیری‌های جدید بین تاجیکستان و قرقیزستان برای ما بگو که دلیل این نزاع اساساً چه بوده؟
راجع به دلیلش، یعنی این سوال هنوز هم برای ما به جواب میمانه، چون هر دو جانب درگیری های اول روز 14 سپتامبر شروع شدند و یک روز وضعیت متشنج بود و از هر دو جانب هم مثلا دست کم دو نفر کشته و چند نفر زخمی شدند و همان زمان هم هر دو جانب هم دیگر را در شروع حمله متهم کردند. یک روز توقف کردند و روز جمعه همون طور که شما هم گفتید یک روز خیلی پرتنیش بود در سرحد و هر دو جانب هم دیگر را در استفاده سلاح‌های سنگین و سلاح‌های نوترین گناهگار کردند و این نوبت به فرق از چنین ماجراها در تاریخ بیش از 30 ساله استقلالیت هر دو کشور که میراث شوروی اینها را متحد میکند، برای این دو کشور چنین ماجراها نو نیست. تازگی این ماجرا در این است که این نوبت این ماجرا میان ساختارهای قدرتی سر زد، یعنی نیروهای مرزبانی نه ساکنان نزد مرزی که معمولا برای دسترسی به آب و چراگاه و ذخیره های طبیعی ماجرا داشتند، چون مرز مشترک دارند و در همواری زندگی میکنند و داد و گرفت های نزدیک با هم دیگر دارند. و ویژگی دیگرش هم همین بود که این ماجرا واقعا هم بی‌دلیل بود و با یک گویم خشونت و بی‌رحمی خاصه جرایان گرفت. اون آماره که شما حالا گفته تا همین لحظه ها نو شد و جانب تاجیکستان هرچند رسما راجع به تلفات چیزی نمیگوید، ولی با بینو با اطلاع رسانه های داخلی و خبرنگاران رادیوی آزادی نه کمتر از 10 نفر از جانب تاجیکستان هم کشته شده است. از جانب قرقیزستان اونا میگویند 24 نفر نظامیان کشته شدند. اونها میگویند که بیش از 100 نفر مجروح شده است از جانب قرقیزستان. جانب تاجیکستان هم مطبوعات اینجا میگوید که 10 نفر میتواند که زخمی شده باشد و واقعا هم وضعیت متشنج است. و یک خصوصیت دیگر، یک تازگی ناخوب دیگر که ماجرای اخیر، مناقشه اخیر مرزی بین دو کشور نشان داد این است که هر دو جانب اعتراف میکنند که نزاع بین دو جانب در تمام خط مرز حالا ادامه دارد، نه تنها در یک قطعه از جانب تاجیکستان شمالی ولایت سوخت، بلکه به سمت شرق، در سمت شرق هم مشاهده می شود که تا حال کاملا آرام و یک جای آرام بود، آرام تصویر می شود. تنها یک چیزی که یک چیز دیگری که می شود تخمین کرد اتفاق افتادن این ماجرا با جلسه سرانی سازمان همکاری های شانخوی در سمرقند
بود که صحبتی هم نکرده بودند در این رابطه.
دو پرزیدنت ملاقات کردند اما نتیجه نداد.
نداده بود. سپاسگزارم خرامان بقازاده از بخش تاجیکستان رادیو آزاده اروپا اینجا بود. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.